بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هديه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان، حجت خدا بر روی زمین، واسطه فیض بشریت، حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات دیگری خط بفرمایید. خب، اولین جلسه سبک زندگی در سال جدید است. ایام نوروز و سال جدید را به تک تک شما خواهران و برادران، جوانان و میان سالان و همه کسانی که در این محفل حضور دارید صمیمانه تبریک میگم. ماه بهار است و ماه طراوت و شادابی، ماه سرزندگی و ماه سرسبز شدن طبیعت بیجان. همچنین در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماهی که جانهای ما انسانها به برکت اون لطف ویژه‌ای که در این زمان قرار داده شده است تراوت پیدا میکنه، زنده میشه و مانند طبیعتی که در بهار جان میگیرد، جانهای ما انسانها و روح ما انسانها نیز از ماه مبارک رمضان رونق میگیره و جان میگیره. امسال به لطف خداوند متعال این دو مناسبت با هم تلاقی پیدا کردن، این را به فال نیک میگیریم و امیدواریم که به برکت قرآن و اهل بیت علیهم السلام زندگی های همه شما سروران محترم بهاری باشه، دلهاتون پر از طراوت باشه و زندگی هاتون پر از سرسبزی و خرمی باشه. صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل فرج. موضوعی که برای بحث امشب اعلام کردن مسئله نشاط زندگی است. علت انتخاب این موضوع هم همین دو مناسبتی است که عرض کردم، ایام عید نوروز و ایام ماه مبارک رمضان. خب ما چرا به اینها نیاز داریم و مسئله نشاط در زندگی انسانها چه جایگاهی دارد؟ موضوعی است که قدری امشب به آن خواهیم پرداخت. اینکه آیا در فرهنگ اسلامی مسئله شادی و نشاط و لذت‌های زندگی جایی دارد یا ندارد، موضوعی است که به خواست خداوند به اون خواهیم پرداخت. در بشریت برخی از ایده‌ها معتقد هستند که شادی و نشاط و لذت بردن از زندگی همه چیز زندگی انسان هاست. آنقدر به مسئله شادی و نشاط اهمیت دادن که اون را در رأس همه امور زندگی می دانند. عده دیگر هم که برخی از مواقع ریشه های تفکر مذهبی دارند و تصورشان این است که اصلاً از نظر دین و از نظر فرهنگ اسلامی مسئله شادی و نشاط و لذت‌ها جایگاهی نداره، اینکه حالا انسان‌ها می‌توانند شاد باشند یک مسئله است و اینکه اسلام اون را چیز مهمی نمی‌داند. برخی هم چنین اعتقادی دارند. امشب در مورد این کمی سخن خواهیم گفت به جهت اینکه اگر ما ندانیم جایگاه این شادی‌ها و نشاط در زندگی انسان‌ها کجاست، تصویر درستی در مورد اون نداشته باشیم، به خوبی نمیتوانیم در زندگی از اون استفاده کنیم و اون را به کار ببندیم. ببینید عزیزان من، سروران محترم، ما در زندگیمون گاهی از وقتها دچار حالت قبض میشیم. به اصطلاح قبض یعنی گرفتگی، حالتی از روح و روان انسانها که شما تجربه میکنید و احساس میکنه آدم که در تنگنا قرار داره، احساس میکند که تحت فشار قرار داره، احساس میکند که در یک سلول انفرادی بسیار تنگ قرار گرفته. این حالتی است که ما تجربه میکنیم، دچار خمودی میشیم، دچار بی انگیزگی میشیم، دچار حالت فرسودگی توی زندگی هامون میشیم. این وضعیتی است که ما در زندگی هامون تجربه میکنیم. همه ما تجربه کردیم، از بنده تا شما، همه گاهی از وقتها و بلکه مکرر در زندگی هامون این حالت را ما تجربه میکنیم. این یک نکته و یک واقعیتی است که وجود داره. خب این واقعیت برای من و شما درک شده، ادراک شده، اونو حس می کنیم. اما بشر وقتی که با یک پدیده روبرو می شه مانند این، به دنبال این است که تبیین برای اون داشته باشه. تبیین یعنی این که چرا این اتفاق می افته، چرا این واقعه رخ می دهد، چرا انسان ها دچار احساس خمودی می شن، چرا روح و روان ما احساس فرسودگی می کنه، چرا ما در حالت تنگناهای روحی قرار می گیریم. بشر یک موجود متفکره، برای وضعیت زندگی خودش به دنبال علت هاست، به دنبال چون و چرا هاست، به دنبال این است که بداند این واقعه چرا رخ داده است. خب پاسخی که ما پیدا می کنیم بر اساس اون پاسخ راهکار را پیدا خواهیم کرد. شما اگر برای یک قصه در زندگیتون یک مشکلی و یک ماجرایی که در زندگی شما رخ داده یک علتی پیدا بکنید، برای حل اون مشکل به دنبال راه حل خواهید رفت، متناسب با اون مشکل، متناسب با اون علتی که شما فکر میکنید دارد. من یه مثالی بزنم شاید این قصه کمی روشن‌تر بشه. خب شما شنیدید ما در تاریخ بشریت اقوام و جامعه هایی داشتیم که نابود شدن، بلا نازل شده و اونها نابود شدن. مثلا قوم حضرت نوح را داریم. همه می دانید قوم حضرت نوح بر اثر طوفان و بر اثر باد و باران غرق شدن و نابود شدن. این یک واقعیته که در برخی از این کاوش های باستانی گفتن همین مناطق مثل ایران و سمنان و این مناطق هم همون جاهایی است که روی دفینه های قوم حضرت نوح قرار داره. خب باستانشناسان میگن مردم زمان قدیم و زمان گذشته خانه ساختنشون شبیه خانه ساختن های امروزی نبوده. خانه ساختنشون شبیه کپرها بوده، شبیه این آلاچیقهایی بوده که شما مثلا در شمال یا جاهای دیگه میبینید. اون موقع صنعت ساختمان به این شکل نبوده. خب گذشت، اقوام بعدی اومدن، قومهای بعدی که اومدن ساختمان ساز شدن، اما اونها هم به عذاب الهی گرفتار شدن. زلزله آمد و خانه های اونها نابود شد، اونها نابود شدن. خب بشر به دنبال این است که ببیند چرا این اتفاق می افتد و چه کار باید بکنه که این اتفاق را جلوگیری کنه. بشر یه موجود متفکره. خب فکر می کنید انسان هایی که در زمان های گذشته بودن چه فکری می کردن؟ چه اندیشه ای داشتن؟ می گفتن چرا ما خانه هامون نابود شد؟ چرا جامعه قبل از ما خانه هاشون نابود شد؟ علت را در این دانستن که سبک ساخت خانه هاشون درست نبوده است. لذا قوم بعدی که اومدن رفتن در دل کوه‌ها خانه درست کردن، در دل کوه‌ها شکاف ایجاد کردن و خونه های خودشون را در دل سنگ های کوه‌ها درست کردن، به تصور این که دیگه حالا عذاب الهی زلزله بیاد چیه؟ نمیتونه خراب بکنه. برای این قوم در قرآن کریم آمده است که اون قوم با صدا و صیحه نابود شدن. صیحه آسمانی اومد، مثلا فرض بفرمایید شما داد میزنید یه مرتبه کسی زهل ترک میشه، یه صیحه آسمانی بسیار بلندی آمد و اون قوم نابود شدن. لازم نبود زلزله بیاد کوه ها ویران بشه. از این چی میخوام نتیجه بگیرم؟ بشر به جای اینکه فکر بکنه و بفهمد که علت نابودیش گناه کردن است، رفت به دنبال یک سری علتهای این چنینی گشت. گفت ما قبلا خونه هامون کفری بود، خراب میشد، خونه های بهتر درست کرد، اونها با زلزله خراب شد. گفت حالا میریم تو دل کوه خونه درست میکنیم خراب نشه، در حالی که هیچ کدام از اینها علت نبود. ببینید عزیزان، وقتی که ما علت را اشتباه تشخیص بدیم، راهکاری هم که ارائه خواهیم کرد یک راهکار اشتباهه. حالا برگردیم به موضوع خودمون. این حالتی که انسان‌ها پیدا می‌کنن توی زندگی، گاهی وقتا دل مرده میشن، دچار تنگنا میشن، احساس میکنن که در حالت فشار قرار دارن، تو منگنه قرار دارن، این چه علتی و چه تبیینی داره؟ فرهنگ جاهلی قبل از اسلام یه علت برای این میدونست، شاید این را شما نشنیده باشید، میگفتن و معتقد بودن که انسانها دچار فشارهای روحی میشن، دچار تنگنا میشن، دچار قبض روانی میشوند، چون که جن زده شده اند. در فرهنگ قدیم ما هم وجود داشته، حالا الان خیلی کمتره. میگن آدم ها جن زده میشن، جنی ها اومدن اذیتش کردن. جن زده شدن عامل این است که انسان ها دچار قبض روح میشن، دچار تنگنای روانی میشن، دچار حس دلمردگی میشن، احساس فرسودگی میکنن. جاهلیت چنین تبیینی برای این حالت بشر داشت. خب حالا تصور کنید فرهنگ اسلامی، وقتی که اسلام به جزیره العرب آمد، تبیین دیگری از این ارائه کرد. گفت جن زدگی وجود ندارد، که جن زدگی یک امر خرافی است در این موضوع. خب عرب جاهلی چه کار میکرد؟ وقتی که میگفت آدم ها جن زده شدن، میرفتن سراغ این دعا نویس ها، مثل ما هم الان برخی از مردم اینطوری هست دیگه، میرن سراغ اینایی که اهل جادو و جنبل و ورد و از این چیزهای خرافی هستن. یه چیزهایی بوده به نام تعویذ یا رقیه، میرفتن از دعا نویس ها میگرفتن، به بازوهای اینها میبستن یا همراه اون فرد میکردن، میگفتن خب حالا این فرد با این عرض کنم که رقیه و دعا و ذکر و وردی که اون جادوگرها براشون نوشتن، حالشون خوب خواهد شد. این ببینید، وقتی که دلیل را جن زدگی دانستن، راه حلش را هم گفتن این دعا نویسی ها و ذکر و ورد ها و اینجور چیز هاست. این را عرب بهش میگه نشره. نشره از همون نشر میاد، از انتشار میاد. ما میگیم انتشار، میگیم انتشارات، میگیم نشر دادن. نشر یعنی چی؟ میگن مثلا نشرت الاخبار یعنی پخش کردن. نشره به اون چیزی عرب میگفته است که به وسیله اون این حالت روحی و روانی را باز میکنه، انسانها حالشون به اصطلاح خوب میشه، از اون تنگنا خارج میشن. این را عرب بهش میگفته نشره، بر اساس اون سبب شناسی که داشته است. اما وقتی که اسلام آمد گفت اینها را بریزید دور، جن زده شدن به چه معناست؟ مگر جن میتواند این حالتها را به وجود بیاره؟ در فرهنگ اسلامی مثلا امام علی علیه السلام جمله‌ای دارن، امام صادق علیه السلام جمله‌ای دارن. امام صادق علیه السلام میفهمن که مردم ان نشرت فی عشرت اشیاء، مردم اون چیزی که باعث باز شدن روح شما میشه، تنگنا رو از بین میبرد، ده چیزه، جن زدگی نیست. امام علی علیه السلام یه روایتی دارن که این روایت خیلی روایت جالبیه، طبق نقلی که از حضرت شده است جمله بسیار پرمغزی در این رابطه دارن. تبیین امیرالمؤمنین را ببینید، حضرت می‌فرمایند از سرور و یبسط النفس، بست نفس انسان‌ها به وسیله چیه؟ سروره، به وسیله شادی هاست، به وسیله لذت هاست. گاهی از وقتها من و شما دچار حالت قبض میشیم، دچار حالت تنگنا میشیم، دچار تنیدگی های روحی و روانی میشیم، ذهنمون، فکرمون در انگار منگنه قرار گرفته است. امیرالمومنین میفهمد دلیلش این است که شما شادی در زندگیاتون وجود نداره، سرور در زندگی های شما وجود نداره. از سرور و یبسط النفس، شادی ها انسانها را، نفس انسانها را بست میدهد، باز میکنه، گسترش میده، از اون حالت قبض و بسته بودن باز میکنه. از سرور و یبسط النفس و یثیر النشاط، اثاره با سه نقطه در فرهنگ عربی به معنای برانگیختنه. مثلا فرض بفرمایید انقلاب رو که مردم به جنب و جوش میان عرب میگه ثوره، اثاره به معنای برانگیختنه، میگه نشاط رو در وجود انسانها برمیانگیزه، شادی ها نشاط رو در وجود انسانها برمیانگیزن، شادی ها نشاط ایجاد میکنن. نشاط یعنی چی؟ یعنی حالت سرزنده، بشاش بودن، پر انرژی بودن. عرب به پرچمی که باد بهش میوزد میگویه نشته، سرحال، انگار پر انرژی، پر تحرکه. چی به انسانها انرژی میدهد و اونها را توانمند میکند؟ امیرالمؤمنین طبق این نقل میفرماید سرور، شادی هاست، لذت ها در زندگیه. چه چیزی قبض روانی انسانها را از بین میبرد و تنیدگی و فشارها را از بین میبرد؟ افسردگی و اون فرسودگی روانی انسانها را از بین میبرد. میفرماید که عبارت است از سرور، از شادی. شادی مسئله مهمیه در زندگی ها. در فرهنگ اسلامی شادی یک امر زینتی نیست عزیزان من. به تصور اشتباه برخی فکر میکنن که اسلام برای شادی، حالا اگر حرام هم ندونسته، ولی چیز مهمی نمیدونه. نه، مهم میداند. در برخی از مواقع شادی کردن واجب است از نظر فرهنگ اسلامی، واجبه، به خاطر اینکه انسانها اگر بخوان در این دنیا زندگی کنن باید سرحال باشن، سرکیف باشن، و یکی از راه‌های مهم اون مسئله شادی هاست. از سرور یبسط النفس. این دعا نویسی و جادو جنبل و ورد و ذکر رو نمیدونم بازو بنده رو بریزایید کنار، اینایی که خرافی انجام میدن. سرور توی زندگی های شما نیست، سرور، بست نفس ایجاد میکنه، یبسط النفس. عزیزان من، امیرالمومنین علیه السلام حدود 1400 خورده سال پیش، 1400 عرض کنم که 40 سال 35 سال پیش زندگی میکرده، 14 قرن و خورده پیش، اونجا یک جمله ای دارد که میگوید میدونید شادی ها توی زندگی شما اثرشون چیه؟ بست نفس برای شما ایجاد میکنن. 1400 خورده سال پیش. حالا در زمان ما، یعنی حدود سال 2000، یک کسی است به نام فردریکسون، از روانشناسان غربی است. مطالعه او در مورد شادی ها و به اصطلاح خودشون هیجان های مثبت توی زندگی آدم هاست. یعنی آدم ها هیجان مثبت دارن، شادی توی زندگی ما داریم، تجربه می کنیم. سوال این پژوهشگر این بوده شادی ها توی زندگی انسان ها چه اثری داره، چه کار کردی داره به اصطلاح ما، چی کار می کنه توی زندگی ما. حدود 4 یا 5 تا علت برای اون، یا به تعبیر دیگر خاصیت برای اون، به اصطلاح شادی ها و هیجان های مثبت میشه مره. اولینش همین بست نفسه. کی بهش رسیده؟ سال 2000. امیرالمومنین 2000 یعنی حدود 20 خورده سال پیش، 23-24 سال پیش بهش رسیده. امیرالمومنین علیه السلام بیش از 1400 سال پیش گفته است مردم، بست نفس شما با شادی هاست، با هیجان های مثبت. لذت ها رو توی زندگیتون داشته باشید، البته لذت های حلال، شاد باشید تا سرزنده بشید، بست نفس پیدا کنید. یه نظریه ای داره به نام نظریه ساخت و توسعه. توسعه یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما هیجان مثبت دارید، وقتی که شاد هستید، نفس شما باز میشه، روح شما انگار باز میشه، از حالت تنیدگی و فشار خارج میشید. ساخت یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما شاد میشید، انرژی تولید میکنه، منبع تغذیه برای شما میشه، فکر شما قدرت بیشتری پیدا میکنه، بدن شما توان بیشتری پیدا میکنه، ایجاد میکنه. این دوتا مهمترین آثاری است که این روانشناس غربی در سال 2000، از سال حدود 1998 به بعد تحقیقات خودش را اعلام کرده و این دوتا را مطرح کرده. این دوتا همون چیزی است که امیرالمومنین علیه السلام 1440 سال پیش حداقل حدوداً مطرح کرده بود. مردم سرور بست نفس ایجاد میکنه، مردم سرور نشاط ایجاد میکنه، یعنی انرژی به شما میده، پرتوانتون میکنه، پرتحرک میکنه. حالا کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی داره؟ توی ذهن برخی از ماها اینطوری کردن که دین، فرهنگ اسلامی چون قدیمی است به درد دنیای امروز و زندگی امروز نمیخوره. عزیزان من، غربی ها و دانشمندان تجربی دارن تجربه میکنن و آرام آرام پیش میان تا برسن به اون چیزهایی که کشف میکنن، همون چیزهایی است که 1400 سال قبل گفته شده است. چرا ما به آن داشته های فرهنگی خودمون توجه نکنیم؟ سرور باعث بست نفس میشه، باعث ایجاد انرژی در انسانها میشه. امام صادق علیه السلام تو اون روایتی که عرض کردم دارن میفهمن که النشره، نشره یعنی اون چیزی که باز میکنه روح انسان را و روان انسان را باز میکند، در 10 چیزه. من اون 10 چیز را براتون سریع میخونم، نمیخوام در موردش مفصل صحبت بکنم، لیستش را فقط خدمت شما میگم. به مناسبت این که در این ایام که هستیم، حالا در فصل بهار، اینا اتفاقا خیلی جایگاه پیدا میکنه و باید غنیمت شمرد. المشی و رکوب، مش پیاده روی، حرکت، به ویژه در دوره ما این خیلی مسئله است. ما آدم ها اصلا تحرک نداریم، روحمون گاهی از وقتها گرفته میشه، دچار قبض میشیم به خاطر اینکه تحرک نداریم. پیاده روی، مشی، حرکت کردن، من خودم تجربه کردم گاهی وقتها که این حالت بهم دست میده، یه مقدار پیاده روی که میکنم، ورزشی که میکنم سرحال میشم. و رکوب، رکوب یعنی سوارکاری. میدونید سوارکاری خودش یک لذتی داره، حالا ما که تجربهشو نداریم، البته زمان قدیم الاغ سواری کردیم، ولی سوارکاری به معنای اسب و اینجور چیزها نه، چیزی نداره. اونایی که تجربه کردن، حالا زمان قدیم ماشین و اونها همه اسب‌ها و اینها بوده دیگه، تحرکی که روی اسب انسان‌ها دارن یک جهت است، خود حرکت و رفتن. حالا تو زمان ما ممکن است خود ماشین سواری لذتی داشته باشه، به اندازه‌اش البته. المش و رکوب و ارتماس فلما، تن را به آب زدن. برخی ها این را ترجمه میکنن به شنا کردن، نه شنا نیست، ارتماس فلما یعنی بدن تو به آب بزن. آدم میره مثلا توی استخری، همین که شما تنتون به آب میخوره، یا حالا اگر نشد در استخر جایی آب به بدن ما مثلا زیر دوش حمام میریزد، این بدن انسان سرحال میشه، سرحال میاد. در ایام، در شبهای قدر ما داریم که گاهی وقتا امیرالمومنین علیه السلام دو بار غسل میکردن. چرا؟ به خاطر اینکه طلبن لنشات، برای اینکه سرحال بشن در شب قدر، بدنشون رو به آب میزدن. شنا کردن ترکیب بدن به آب زدن و ورزش کردنه، یعنی هم ورزش است و هم تن به آب زدن، اون دیگه دو برابر میشه. ارتماس فلما، میدونید ارتماس فلما یعنی لامسه من و شما حس داره، باید لذت ببره، با آب این لذت میبره، سر حال میاد. حالا ما کمتر از ارتماس فلما را در وضو گرفتن داریم، روزی حداقل سه بار قدری از بدن ما با آب تماس پیدا میکنه، سر حال میشه. و نظر الی الخضرا، نگاه به مناطق زیبا کردن، منظره زیبایی، پارکی، مناطق خوش آب و هوا، اگر انسان توفیق داشته باشه و امکانش باشه بتونه بره، نگاه از طریق چشم لذت داره، لذت بینایی. گاهی از وقتا با همین لذت بینایی انسان سر حال میاد. نگاه به همسری که انسان داره و روابط خاصی که بین زن و شوهر وجود داره، اینها در روایت هر دوتاش آمده است که برای انسانها لذت میاره، برای انسانها نشره میاره، سر حال میکنه، انسانها را به سر حال میاره. والاکل و شرب، خوردن و آشامیدن. گاهی وقتا خوردن و آشامیدن انسان را سر حال میاره، یا انسان مانند ماه مبارک رمضان روزه گرفته حال نداره، میخوره انرژی پیدا میکنه. گاهی وقتا هم نه، نوع غذا سر حال میاره انسانها را. یه غذایی از شما دوست دارید میخورید، سر حال میشید. در برخی از روایات نوع غذاها را هم مشخص کردن، مثلا فرمودن که العسل و نشره، عسل سرزنده میکنه آدم ها، باز میکنه انسانها را. حلیم با هی دو چشم، میدونید حلیم واقعش هی دو چشم، اینا حلیم هایی که میفروشن، حلیم ها با هی جیمی نیست، اصلش حلیم با هی دو چشم. حلیم توی روایات داره که انسانها را سرزنده میکنه. خوردن و آشامیدن، نوشیدنی ها گاهی از وقت ها البته حلالش ها، حلال هاش برای انسان ها سرزندگی میاره، نشاط میاره، شادابی میاره. و سواک، مسواک زدن، یعنی امور بهداشتی در روایات آمده است که انسان ها را سر حال میاره. حالا غیر از مسواک چیزهای دیگری هم هست توی روایات، من نمیخوام به تفصیل این موارد را بشمارم، سر حال میاره انسان ها. گاهی وقتا همین رعایت نکردن امور بهداشتی، حمام نرفتن، آدم ها را بیحال میکنه، حس بد به انسان ها منتقل میکنه. محادثت و رجال یعنی گفتگو کردن با هم دیگه، گفتگو یعنی انسان ها در زندگیشون برن پیش کسانی با هم بشنن حرف بزنن. به قول امروزی ها و ضرب المثل ما دیگه سرشون از تو گوشی ها در بیارن، تو خونه ها با هم حرف بزنن. به ویژه صله رحمی که ما در فرهنگمون داریم و متاسفانه چون داریم پیشرفت میکنیم و غربی میشیم داره کاهش پیدا میکنه متاسفانه. صله رحم در ایام عید به ویژه این خیلی گسترش پیدا میکنه. برخی از کشورها عزیزان مثل انگلستان و برخی کشورهای دیگر که الان دومیشو یادم رفته، وزیر تنهایی برای کشورشون درست کردن. یعنی یه وزیری که مسئولیتش رسیدگی به آدمای تنهاست، آدمایی که کسی ندارن برن باهاشون حرف بزنن. تنهایی معضل شده در دنیای غرب. قدر بدونیم این رفت و آمدها را، هزینه‌هاش را کم بکنیم، هزینه‌های اقتصادیش را کم بکنیم، رفت و آمدها را زیاد کنیم، هزینه‌های روانیش را کم بکنیم، رفت و آمدها را زیاد کنیم، سر حال میشیم. ببینید چند وجهیه نظریه اسلام درباره سرور و لذت و شادی. یک نظریه چند بعدیه، همه انگار وجود انسان‌ها را داره میگیره. حالا اون روانشناسی که در غرب تحقیق کرده با تجربه آزمون و خطا کرده میگه یافتم. چه یافته ای؟ میگوید هیجان‌ها و شادی‌ها باعث گسترش روح و روان انسان‌ها میشن. خب اینا که امیرالمومنین فرموده بود، چرا من و شما اعتماد نمی‌کنیم؟ چرا عمل نمی‌کنیم؟ میگوید یافتم. چه یافته ای؟ میگه باعث میشود که ایجاد بکنه انرژی را و توان را و قدرت انسان‌ها را افزایش پیدا بکنه در حوزه‌های فکر، اندیشه، فعالیت. خب امیرالمومنین علیه السلام اینو که اینو فرموده بود. یثیر النشاط. در روایات دارد که وقتی که شما شادی ها را تو این ایام حالا تجربه می کنید، شادی ها را و لذت های حلال را تجربه می کنید، باعث می شود که فراغت نفس پیدا می کنید. انسان ها در اثر فشار کاری و فشار زندگی در تنگنا قرار می گیرند. یه وقتی را وقتی که میگذاریم برای شادی ها و لذت ها، فراغت روانی انسان ها پیدا میکنن. ذهن انسان کمی باز میشه و اون قدرت روانی را در روایت دارد که استجمام میکنه. استجمام یعنی جمع میکنه. میدونید ما وقتی در طول زندگی کار میکنیم، تلاش میکنیم، فعالیت میکنیم، انگار به مرور اون انرژی انسان ها تحلیل میره، کاهش پیدا میکنه، بیحال میشیم. میگه یه وقتی بگذار برای شادی، یه وقتی بگذار برای تفریح، یه وقتی بگذار برای لذت های حلال. همین وقت اندک باعث میشود که اون انرژی تو دوباره بر میگرده، قوای تو بر میگرده سر جاش و آماده دوباره زندگی خواهی شد. کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی داره؟ ببینید شما فرهنگ اسلامی در هزار و بیش از 400 سال قبل برای ما حرف داره. و جالب این است که عزیزان من، عرض کردم نمیگوید یک امری است که جایزه، حالا انجام دادید اشکالی نداره. میگه نه، باید جزء برنامه یک مسلمان باشه، جزء سبک زندگی مسلمان ها باید این باشه که برای تفریحشون و برای شادیشون وقت بگذارن، برنامه بگذارن. حالا تفریح که میگه فکر نکنید تفریح چقدر هزینه میخواد. نه، تفریح نیاز به هزینه های چندانی نداره. دل خوشی میخواد، برن با هم بیرون یه جایی بنشینن، تفریح بکنن. گاهی وقتا آدم میبینه، حالا شما ها که در شهرهای مثل تهران هستید و پارک های متعدد دارید، یه موقعی برید شهرستان ها، میبینید گاهی وقتا مردم یه جایی نشستن دارن کیف میبرن از زندگیشون، تفریح میکنن، که شما میگید بابا اینا تو بیغوله ها دارن چه کار میکنن؟ پارک های ما رو ببینید. دل خوش هر کجا باشه آدم حالش خوب خواهد بود، احتیاج به امکانات زیاد نداره. این نکته بسیار مهمه. نکته بعدی رو هم عرض کنم و بحث امشب را تمام کنم و اون جایگاه و ارزشی هست که انسانها به شادی میدن. این خیلی مهمه. اینو خواهش میکنم دقت بفرمایید، کمی بیشتر توجه کنید. من در زمان کمتر اینو انشاءالله توضیح خواهم داد. از چالش هایی که ما در زندگیمون داریم، بشر امروز در زندگی داره، این جایگاه شادیه. جایگاه یعنی چی؟ یعنی چقدر باید به شادی اهمیت داد؟ اندازش چقدره؟ اندازه. در فرهنگ غربی و فرهنگ مادی در دنیای غرب، قبلن، این که میگم قبلن، حالا براتون میگم چرا میگم قبلن، قبلن معتقد بودن که همه چیز توی زندگی باید ما را برای شاد کردن به اصطلاح ما رو به شادی برسونه، ما رو شاد بکنه، همه چیز. یه دانشمندی دارن غربی ها که روی موضوع خیلی کار کرده به نام سلیگمن، یه نظریه داشت، میگم بهتون چرا میگم داشت، قبلا میگفت که انسان ها برای اینکه حس خوب توی زندگیشون داشته باشن یه سری کارا باید بکنن تا اونها رو به شادی برسونه. اصلا حرف فرهنگ غربی و دنیای غرب این بود که ما زندگی میکنیم تا شاد باشیم. جمله رو دقت کنید، یعنی همه چیز توی زندگی باید به شاد شدن ختم بشه. اگر به شادی ختم نشود امر نادرستیه و باید گذاشتش کنار. یعنی از نظر این اندیشمندان و از نظر اون فرهنگ غربی در رأس همه امور زندگی بشر شاد بودن وجود داشت. خب بر اساس این کار کردن، برنامه ریزی کردن. این آقای دانشمند میگه یه موقعی سر کلاس بودم، سر کلاس درس کارشناسی ارشد، نظریه خودم رو داشتم توضیح میدادم. یکی از دانشجویان دانشجوی ارشد من بود، به من اعتراض کرد، گفت آقای سلیگمن کی میگه انسان‌ها به خاطر شاد بودن زندگی میکنن؟ توی امریکا؟ میگه سر کلاس من رو به چالش کشید، این آقای نظریه پرداز رو به چاره. آه کی میگه ما برای شاد بودن زندگی میکنه؟ آن چه حرفیه تو میزنی؟ میگه با من بحث کرد، من دفاع میکردم، اون استدلال میابود، میگفت نه حرف تو غلطه. این آقای دانشمند میگه من که حرفاشو شنیدم گفتم بهش، گفتم حرف تو قابل تأمله. میگه رفتم مطالعه کردم، بررسی کردم، بعد از سالها نظریه خودش رو عوض کرد. در سال 2011 حدوداً 13 سال پیش نظریهش رو عوض کرد، گفت ما انسانها برای شاد بودن زندگی نمی کنیم. شادی خوبه، باید توی زندگی باشه، اما شادی در رأس زندگی انسانها نیست. ما زندگی نمی کنیم تا شاد باشیم. مضمون حرفش این است، بلکه شادی نیاز داریم تا زندگی کنیم. این دوتا خیلی با هم فرق میکنن. شما یه بار میگید ما زندگی میکنیم تا شاد باشیم، یعنی همه چیز زندگیمون رو باید فدای شادی ها بکنیم، همه چیز باید فدا بشه و فانی بشه تا من شاد باشم. حالا کاری نداریم این شادی رو بهش میرسیم یا نمیرسیم، اون یه مسئله دیگریه ها، ولی نظرشون این بود. بعدن تحقیق کرد، بررسی کرد، مطالعه کرد، تجربه کرد، گفت آره حرف درستیه، نظریهشو تغییر داد، گفت انسانها به شادی در زندگی نیاز دارند، اما این شادی در رأس نیست، بلکه یکی از اجزای زندگی است. ما زندگی نمی کنیم تا شاد باشیم، بلکه شاد باشیم تا زندگیمون رو خوب بتونیم سامان بدیم. درست؟ این تغییر رو ببینید. حالا اجازه بدید من روایتی براتون بخونم که از معصومین آمده و از وجود نازنین پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. روایت‌های متعددی داریم در مورد اینکه زندگیتون را تقسیم کنید به ساعات مختلف. چیه اون ساعات مختلف؟ برای عبادت هست، برای معاش و کسب روزی هست، برای دید و بازدید هست. یک بخشش را هم گفتن بگذارید برای لذت هاتون، برای شادی هاتون، برای اینکه سر حال بیایید، سر کیف بشید به اصطلاح. چرا؟ در روایت می‌فرماید که به وسیله، خوب اینا دقت کنید، به وسیله این زمانی که برای شادی ها و لذت ها می‌گذارید، شما قدرت پیدا می‌کنید تا اون بخش های دیگر زندگیتون رو بتونید انجام بدید. یعنی شادی و لذت اصالت نداره، لازمه، بلکه ضروریه، بلکه واجب است، اما نه به خاطر اینکه تو فقط شاد باشی، به خاطر اینکه این شادی ها حال تو را خوب بکنه، حس تو را خوب بکنه، انرژی به تو بده، قدرت به تو بده، اون فرسودگی روانی رو ببره کنار، به قول امروزی ها تو رو دوباره ریکاوری کنه، برگردونه سر حال تا بریم زندگی بکنیم، معاشمون را، عبادتمون را، خدمت به مردم را انجام بدیم. این حرف اسلام در 1400 سال قبله. 1400 سال؟ نه عزیزان من، در برخی از این روایاتی که حالا به وقت نیست من به تفصیل براتون بخونم، آمده است که حتی در حکمت حضرت داوود این جمله آمده است، به مردم در زمان خودش میگفته است، مردم همه اینا را داشته باشید، لذت و شادی هم توی زندگیاتون داشته باشید تا بتونید بقیه زندگیتون را خوب انجام بدید. یعنی هدف شاد بودن نیست، اصالت برای لذت نیست، لذت لازمه، لذت ضروریه، لذت واجبه، اما نه به خاطر اینکه اصالت داره، برای اینکه تو باید سر حال باشی، بتونی کار بکنی، بتونی تو این دنیا زندگی تو بکنی. حالا دیدید غربیا حدود سال 2011 بهش رسیدن، پیامبران خدا از زمان حضرت داوود این مقداری که حالا ما توی روایاتمون داریم این جمله رو گفتن. کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی حالا ارائه کرده است؟ قبلن غربی ها گوش فلک را کر کردن یا زندگی باید پر از شادی باشه، پر از سرزندگی باشه، پر از لذت باشه، اینا را بریزید دور، غم و غصه نمیدونم این چیزها که فایده ای نداره، بشر باید همش لذت، کیف. بعدم رسیدن دنیا نمیشه. خودشون حالا اعتراف میکنن، میگن ما انسانها برای شاد بودن زندگی نمی کنیم، بلکه نیاز به لذتها و شادیها داریم تا بتوانیم زندگی کنیم. شادیها و لذتها زنگ تفریح ما انسانها هستند. خب خیلی متشکرم از اینکه حوصله فرمودید. عرض کردم خلاصه عرضم این که به مناسبت ایام فروردین و نوروز که فصل سرزندگی و نوشدن و شکفتن است، بحثی را در مورد زندگی بانشاد داشته باشیم و عرض کردیم که از نظر فرهنگ اسلامی نشاط در زندگی انسانها و شادی و سرور یک ضرورت است که باعث می شود انسانها روحشون باز بشه، فراغت روانی پیدا بکنن، آسودگی خاطر پیدا بکنن و انرژی پیدا بکنن برای اینکه زندگی کنن، و این نشاندهنده عمق مکتب اسلام است. خداوندا به برکت این ماه عزیز قسمت می دهیم دلهای همه مؤمنین و مؤمنات را شاد بگردان. خدایا پریشان احوالی را از دل همه مؤمنین و مؤمنات برطرف بگردان. خدایا این جامعه را جامعه بانشات و سرزنده و پویا قرار بده. خدایا خمودگی و سستی و افسردگی را از بین مردم برچین. خداوندا مریضهای مسلمین و مسلمات را در هر کجا که هستند به لطف و کرم خودت شفای عاجل عنایت بفرما. خداوندا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم که دشمنان این ملت را در هر لباس و در هر جایی که هستند منکوب بفرما. خداوندا توفیق خدمت به این مردم شریف را به همه مسئولین عنایت بفرما. مقام معظم رهبری را از جمیع ولیات مسئول و محفوظ بدار. به نبی آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.